بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 18، سطر ششم. اقولو مبنى حاضر ایراد کما اشرنا الیه علا قصور الادراک ان البلوغ الى فهم المراد. مستشکل بر صدرا اشکالی کرده بود، صدرا جواب اون اشکال میده. این جواب رو من قبلا توضیح دادم ولی نشد متنش رو بخونم. بعد دیروز که میخواستم متن رو بخونم سوالاتی مطرح شد که من ناچار شدم اونا رو جواب بدم. حالا هم ظاهرا بعد امروزم ادامه همون سوال جواب باشه، باز توفیقی به خوندن متن پیدا نمی کنیم. مطالبی که من از خارج برای تبیین متن گفتم در ذهنتون باید بمونه تا اینکه وقت خوندن متن برسه، که بعید می دانم امروز برسیم متن رو بخونیم. چون متن رو نمی رسیم بخونیم دیگه، من نه اشکال رو تکرار میکنم نه جواب رو مطرح میکنم، لذا میرم سوال مستقیم میرم سراغ اون شبهاتی که شماها مطرح کردید که جوابش عرض کنم. در دیروز در آخر بحث قرار شد که اصالت وجود و اصالت ماهیت توضیح داده بشه ولو خارج از بحثه، اما چون ما زیاد با این اصطلاح کار داریم و شاید برای بعضی ها جوری دیگه روشن شده باشه من توضیح میدم. دیروز اشکالی که شد که منو ناچار کرد به اینکه اصالت وجود اصالت ماهیت توضیح بدم این بود که به من گفتن یک بار میگی ماهیت در خارج موجوده، یک بار میگی ماهیت در خارج موجود نیست، ما کدومو باور کنیم؟ من حالا باید اصالت وجود اصالت ماهیت رو توضیح بدم تا معلوم بشه ماهیت هم در خارج موجود هست هم در خارج موجود نیست و هر دو حرفی که من گفتم درسته، تناقضی هم تو کار نیست. به طور خلاصه عرض کنم جواب رو، بعدن تفصیلش رو بگم. ماهیت در خارج موجود نیست علا نعت الاستقلال و حقیقت، و در خارج موجود هست علی نحو تبعیت یا مجازیت. یعنی وجودی که ما نفی میکنیم یه نوع وجوده، وجودی که اثبات میکنیم یکی دیگه است. ماهیت در خارج مستقلن موجود نیست، ولی به عرض وجود بنابر قول صدرا، به تبع وجود بنابر قول عقلی حکیم در خارج موجود هست. همانطور که سطح یک جسم به نحو استقلال در خارج موجود نیست ولی به نحو تبعیت از جسم در خارج موجود است. وقتی جسم رو می‌بینید سطح رو می‌بینید که هست، ولی سطح به تنهایی در خارج موجود نیست، جاش فقط تو ذهنه. ماهیت به تنها در خارج موجود نیست، جاش فقط تو ذهن. این خلاصه جوابی است که من با بیانات بهش میرسم. خب بیان جواب رو اینطوری شروع میکنم که ما در دو جا از ماهیت و وجود بحث میکنیم. یکی در اون جایی که میخوام بین این دو اون اصیل رو پیدا کنیم، یکی اون جایی که میخوام در بین این دو اون معلول و مجعول رو پیدا کنیم. یه بار بحث میکنیم که ماهیت اصیله یا وجود اصیله، یه بار دیگه بحث میکنیم که ماهیت مجعوله یا وجود مجعوله. این دو تا بحث با هم فرق دارن. اگرچه ما در بحث اصالت به وجود میدیم و در بحث مجعولیت وجود رو مجعول میدونیم، ولی دو تا بحث با هم فرق دارن. ما در هر دو بحث جانب وجود رو میگیریم، اما دو تا بحث ها فرق دارن. اصالت به معنای مؤثر بودنه، مجعولیت به معنای صادر بودنه. کدام صادر میشند؟ مجعول یعنی کدوم صادر میشن؟ خداوندی که داره این موجود رو خلق میکنه وجودش رو صادر میکنه، ماهیت هم حاصل میشه، یا ماهیت رو صادر میکنه وجود حاصل میشه؟ اصلا بحث در این نیست که اونی که صادر شد اونی که اثر میخواد بذاره کدومه، بحث در اینه که خدا چی رو صادر میکنه، وجود رو صادر میکنه یا ماهیت رو صادر میکنه؟ این خودش یه بحث جداییه. حالا فرض کنید هر کدوم از اینا رو خدا صادر کرد، بالاخره الان یکی صادر شده یکی هم دنبالش آمده، اثر مال کدومشونه؟ وقتی ما آتش رو روشن میکنیم این حرارت مال ماهیت آتش یا مال وجود خارجی اوست؟ این بحث اصالت که حالا هر کدوم صادر شدند، یکی صادر شد یکی دیگه هم به دنبالش آمد، حالا اثر مال کدومشونه؟ این یه بحث دیگه است. پس بحث مجهولیت وجود و ماهیت بحثی است، بحث اصالت وجود و ماهیت بحث دیگه. ما بحث اصالت رو در همون ابتدای بحث در امور عامه فلسفه مطرح میکنیم. اونجا که بحث در امور عامه میکنیم از جمله وجود از جمله ماهیت، اونجا بحث میکنیم که وجود اصیله یا ماهیت اصیله، ولی بحث مجهولیت رو اصلا میبریم تو باب علت و معلول، بابش رو جدا میکنیم. پیداست که این بحث با اون بحث فرق داره، ولی هر دو در یه جا مطرح می شدن، هر دو در یه جا نتیجه گیری می شدن. خب الان بحث ما در مجهولیت وجود و مجهولیت ماهیت نیست، فقط این عرض کردم که جدا کنیم خلط نشه. بحث ما الان در اصالت ماهیت، می خواهم ببینیم در اصالت وجود و اصالت ماهیت که کدومشون داره اثرند. وقتی آتشی روشن می کنیم این حرارت مال ماهیت یا مال وجوده؟ خب الان شما بلا فاصله میگید مال وجوده، مال ماهیت نیست. چون اگر مال ماهیت بود در وقت تصور نار ماهیت تو ذهن میامد، وجود خارجی نمیامد، ولی ماهیت میامد. پس بعد ذهن من میسوخت در حالی که نمیسوزه. پس معلوم میشه ما اثر مال وجود خارجیه، که در وقتی که من این رو تو ذهن میارم وجود خارجی دیگه تو ذهن نیست، وجود ذهنیه. وجود ذهنی اثرش حکایته و وجود خارجی اثرش در این نار حرارته. وجود خارجی نمیاد پس حرارت با خودش نمیاره، ماهیت میاد حرارت نداره که بخواد با خودش بیاره. پس اثر یعنی حرارت مال وجوده مال ماهیت نیست. این دلیل بر اصالت وجوده، این دلیل برای اصالت وجود به این کاری نداریم. ما میخوام معنای اصالت وجود و یا اصالت ماهیت رو بفهمیم. دلیلش رو در جای خودش باید بخونیم، مثلا الان مورد بحث ما نیست. فقط خواستم مطلبی رو توضیح بدم که روشن بشه اثر مال اینه یا مال اونه معلوم بشه. اصالت مال ماهیت پس اثر مال ماهیته، اصالت مال وجود پس اثر مال وجوده. این الان میخواد بیان بشه. حالا اصلا ببینیم معنای اصالت چیه. ما که میگیم ماهیت، ما که میگیم وجود اصیله، ماهیت چی کار میکنه؟ اونی که میگه ماهیت اصیله روشنه، میگه ماهیت اثر داره، منتها اثرش رو با وجود خارجی ظاهر میکند. اینو دقت کنید، اون شخصی که میگه ماهیت اصیله حالیش میشه که اگر اثر رو به ماهیت بده و این ماهیت تو ذهن بیاد، باید همونطور که این ماهیت در خارج سوزاننده است در ذهن سوزاننده باشه. اینو میدونه. پس چیکار میکنه در چنین جایی؟ او که ماهیت رو اصیل میدونه باید اثر رو به ماهیت بده و بگه این ماهیت ناری که میسوزونه، و وقتی ماهیت نار بیاد تو ذهن اونجا هم باید بسوزونه. این اشکال چیزی جواب میده؟ میگه اثر مال ماهیته و با وجود این اثر ظاهر میشه. اثر حکایت مال ماهیتی است که در ذهن موجود میشه، اثر سوزاندن مال ماهیتی است که در خارج موجود میشه. هر دو رو به ماهیت نسبت میده، منتها میگه اگر این ماهیت تو ذهن بیاد اثری داره، تو خارج بیاد اثری دیگه. برای وجود تأثیری قائل نیست. هر دو اثر رو مال ماهیت میدونه. منتها میگه ماهیت باید ماهیت باید وجود بگیره تا اثرش رو ظاهر کنه. اظهار اثری که عبارت از حرارت به توسط وجود خارجیه، اظهار اثری که عبارت از حکایت به توسط وجود ذهنیه. و برای وجود، برای وجود هم اثری قائل نیست جز اظهار ماهیت، جز اظهار آثار ماهیت. حالا حرفش درسته غلطه کار نداریم، الان بحث ما در استدلال نیست، بحث ما در تصور این اصالت وجود، اصالت ماهیت. من اشکالات رو قرار شد بعد از اینکه مطلب تموم شد بشنوم.
نه چون بیانتون میخوام این حرف اصالت ماهیتی میگه که وجود، حرفش اینه که آیا وجود شرطه برای تحقق اثرگذاری ماهیت؟ میخوام خوب برام جا بیفته.
بله دیگه، وجود شرط ظهوره یا شرط تحقق.
و اعتباری یعنی چی بنابرای اصالت ماهیت؟ وجود اعتباریه.
انا این رو باید بیان میشه دیگه. عرض میکنم اینا باید بیان میشه. من فقط این که دارای اثره گفتم. اعتباریست یعنی اثر نداره، اصالت داره یعنی اثر داره. نه تحقق داشته باشه اثرش رو ظاهر میکنه. حالا وجود اگر تحقق داشته باشه اثرش رو ظاهر میکنه، ماهیت هم همینطور. ولی آثار مال کدوم میشونه؟ آتشی میسوزونی یا وجود آتش؟
مال متحقق.
بله باید تحقق داشته باشه، بله اثر هیچ وقت حاصل نمیشه.
تحقق
ببینید این موجود تحقق داره، حالا تحققش یا به ماهیتش یا به وجودشه و اثر هم داره. الان میخوام ببینیم اثر مال کدومشون. اثر مال
تحقق داره،
هر دوشون تحقق دارن.
الان
هر دوشون تحقق دارن. یعنی وقتی شما موجودی رو میبینید هم ماهیت تحقق داره هم وجودش. کدومشون تحققشون اصله؟ باید ببینید اثر کدوم اصله. بله خب من میخوام همین رو توضیح بدم که اصالت ماهوی چی میگه، اصالت وجودی چی میگه، اصلا قرار ما همینه. حالا شما میکنم من سوال کردم که ببینم مشارت ماهوی چی میگه، اصلا ما بعد همین بارد بحث شدیم. چون شما مایل بودید که بحث مربوط بشه به تحقق، منم بحث ببرم طرف تحقق. ببینه داری از این طریقه میشه بیان کرد، از طریق منشأیت و آثار میشه بیان کرد، از طریق تحقق میشه بیان کرد، حالا از طریق تحقق بیان کنه. اونی که محقق وجوده یا اونی که محقق ماهیت؟ مثل مرحوم لاهیجی که اصالت ماهویه. اصالت ماهیت اینطور معنا میکنه که ماهیت در خارج محققه، محققه یعنی چی؟ یعنی وجود داره. یعنی خارج ظرف ماهیت و ظرف تحقق ماهیت. اینو خوب دقت کن، این تقریبا بهترین تبیین از اصالت ماهیت، نه تقریبا، شاید هم تحقیقا. ماهیت در خارج تحقق داره، یعنی وجود داره. پس خارج ظرف دو چیزه، ظرف ماهیت و ظرف تحقق یا وجود ماهیت، فرق نمی کنه، تحقق یا وجود ماهیت، نه ظرف وجود، ظرف وجود ماهیت. اینو دقت کنید بعد اشتباه پیش نیاد. خارج ظرف وجود نیست، ظرف وجود ماهیته. این همه روشن میشه. خب حالا معلوم شد ماهیت در خارج وجود دارد، پس خارج هم ظرف است برای ماهیت، هم ظرف است برای وجود ماهیت. اما آیا وجود هم در خارج وجود دارد؟ تا خارج ظرف باشد برای وجود وجود، خارج ظرف است برای وجود ماهیت، ولی آیا ظرف برای وجود وجود هم هست؟ میگه نه، و الا تسلسل لازم میاد. اگر ظرف باشه برای وجود وجود، اون وجود دوم هم وجود میخواد. پس خارج ظرف میشه هم برای وجود به ماهیت، هم برای وجود وجود ماهیت، هم برای وجود 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 ماهیت، هاکزا تسلسل میشه. پس فقط باید خارج و ظرف وجود ماهیت بدونی، دیگه تکرار نکنی. اینی شیخ اشراق هم میگه، منتها شیخ اشراق اصالت ماهیت رو به این واضحی تبیین نمی کنه، فقط اون تسلسله رو اشاره میکنه. میگه اگر خارج ظرف باشد برای وجود وجود، تسلسل لازم میاد. خارج رو شما فقط ظرف بگیرید برای وجود ماهیت، یعنی ماهیت رو موجود کنید، وجودش رو دیگه موجود نکنید، فقط خود ماهیت موجود باشه، وجودش رو دیگه نگید موجوده. خب وقتی وجود موجود نباشه میشه اعتباری دیگه. البته صدرا جواب میده، میگه وجود لازم نیست وجود داشته باشه تا محقق بشه، وجود خودش به ذات خودش محقق هست. پس ما ز خارج رو ظرف وجود میگیریم، احتیاجم به وجود وجود نداریم، خود این وجود محققه. شما فکر کردید وجودم یه نوع ماهیت، گفتید و اگر ما ماهیت رو موجود بدونیم با وجود موجود میدونیم، پس اگر وجودم بخوام موجود بدونیم باید با وجود موجود بدونیم، در حالی که این اشتباس، وجود به خودش موجوده، احتیاجی به وجود جدید نداره. پس بگید ماهیت موجود است بل وجود، وجود موجود است به ذاته، تسلسلم قطع میشه. هنوز من تبیین اصالت وجود اصالت ماهیت رو به آخر نرسیدم، فقط دارم یه دعوایی که اینجا میشه مطرح میکنم که روشن بشه مطلب، ولی ما بحث تصدیقی نداریم، بحث تصوری داریم، بحث تصدیقی نداریم. ولی اینا که من گفتم بحث تصدیقیه و خب ناچارم به بعضی بحث تصدیقی هم بپردازم. خب حالا وجود رو قرار شد بگیم ماهیت در خارج موجود است ولی وجودش در خارج موجود نیست. حالا جواب صدرارم ندیده بگیرید، من فقط عرض کردم که اگه تو ذهنتون یه مطلبی آمده آزاردهنده نباشه، جوابش صدرار داده. ولی علی حال این مطلب الان مطرحه، آیا خارج ظرف ماهیت و وجود ماهیت است یا ظرف ماهیت و وجود ماهیت و وجود وجود است؟ اصالت الماهوی میگه خارج ظرف ماهیت هست، ظرف وجود ماهیت هم هست، ولی ظرف وجود وجود نیست. یعنی تو خارج شما ماهیت رو دارید ولی وجود رو ندارید، وجود رو ندارید و نه وجود الماهیت رو. وجود الماهیت رو دارید، وجود رو ندارید. چون میبینه اگه وجود الماهیت هم نباشه دیگه ماهیت هم نخواهد بود. لذا میگه وجود الماهیت رو داریم تو خارج، اما وجود وجود ماهیت رو نداریم، که اون ما وجودی که به ماهیت داده شده اون در خارج موجود نیست. تا اینجا مطلب روشنه؟ حالا اصالت الوجودی چی میگه؟ اصالت الوجودی میگه خداوند وجود جعل میکنه و در خارج ما وجود داریم. بحث جعل و بحث اصالت گفتم از هم جداست، ولی خیلی به هم مرتبطن. گاهی از اوقات من در بیاناتم از جعل استفاده میکنم. وجود رو خداوند جعل میکنه و این وجود در خارج موجوده، اما نه موجود است به وسیله وجودی دیگر، بلکه موجود است به ذاته. بعد ماهیت هم به عرض وجود جعل میشه. یعنی چی جعل میشه؟ یعنی ماهیت هم تو خارج میاد، اما با وجود. به صورت یک وجود رو برداریم ماهیت میره. این چنین نیست که ما وجود رو میاریم ماهیت به دنبالش میاد بعد ماهیت موجود میشه. ماهیت موجود نمیشه، وجود ماهیت هست که موجود میشه. و این ماهیت چون متحدش که وجود است موجود شده، این ماهیت هم میگه موجود، ولی ماهیت موجود نیست. در واقع وجود محدود در خارج موجوده. از همینجا دیگه تقریبا اساس توضیح از همینجا شروع میشه. در خارج وجود محدود موجوده. حدش چی؟ حد وجود چی؟ در خارج هست یا نیست؟ در خارج حد وجود به عنوانی که شیئیست، نه در خارج موجود نیست، ولی وجود محدود در خارج موجود هست. یعنی من تشبیه کنم به جسم. جسم شما ملاحظه کنید، این جسم دارای سطحه. سطح یعنی چی؟ سطح یعنی چیزی که دارای طول و عرض هست و دارای عمق نیست. این چنین شیء شما تو خارج ندارید. ورق کاغذ ما میگیم سطح، این سطح فلسفی نیست، این در واقع جسمه. فلسفه به کاغذ میگه جسم، نمیگه سطح. هر چقدر این کاغذ رو باریک کنید، نازک کنید، اشتباه گفتم باریک، هر چقدر که این کاغذ رو نازک کنید بازم سطح نیست، جسم. چون بالاخره عمقی داره، ولی عمقش خیلی کم. پس سطحی که بخواد سطح فلسفی باشه و هیچ عمقی نداشته باشه ما تو خارج اصلا نداریم. در این حال شما تو خارج میبینید جسمتون دارای سطحه. اونجایی که جسم تمام میشود، اونجایی که جسم تمام میشه سطحه، اونجایی که وجود تمام میشه حد وجوده. سطح شما تو خارج ندارید، ولی تو ذهنتون سطح رو تصور میکنید. یعنی یه ورق کاغذی که طول و عرض داره، عمق اصلا نداره، اینو دارین تو ذهنتون تصور میکنید. پس تو ذهن شما میتونید سطح داشته باشید، به ما و به سطحان. تو خارج اگر سطح دارید، به ما این که پایان جسم است دارید، نه به ما این که سطح است. روشنه؟ پس سطح در خارج به ما این که سطح هست نداریم، سطح در خارج به ما این که حد جسم است داریم. یعنی وقتی او رو حد جسم و پایان جسم نگاه میکنید میبینه هست، بخواد مستقلش کنید به عنوان که یه سطحی تو خارج داشته باشید، کاری به جسم نداشته باشید، نگید پایان جسمه، بگید سطحی میبینید تو خارج ندارید. این مثال توجه کنید و از ماهیت و وجودم روشن میشه. وجود رو مثل یک صفحه کاغذ بگیرید، حالا یا به صورت یه جسم بگیرید فرق نمی کن. به صورت یه جسم بگیرید، وجود جسم نیست، ولی حالا شما تصویر کنید که وجود یه جسمه، اطراف این وجود محدوده، اون حد هم اسمش ماهیته. شما در خارج حد وجود رو دارید، یا به تعبیر بهتر وجود محدود دارید، وجودی که به اینجا که رسید تمام می شود، اما اون حد رو که اسمش ماهیت تو خارج ندارید. مثل این که گفتیم سطح به ماه و سطحون تو خارج نیست، ماهیت به ماهی و ماهیتون تو خارج نیست، ولی وقتی حد وجود قرارش میدید میگید اینجا وجود تموم شد، اونو تو خارج دارید. پس ماهیت به ما این که حد وجود است و در واقع ازش تعبیر میکنیم به این که وجود محدود است، اینو تو خواهش داریم. اما به عنوان که یه ماهیتی باشد، به عنوان یه ماهیت خود حد رو جداش کنید ندارید. شما وقتی میخواد ماهیت انسان رو تصور کنید، مثلا فرض کنید انسان یه وجوده، یه وجودی است که در یه حد خاصی هست، این وجودی که در یه حد خاصی هست بالاخره این وجود در خارج محدوده، ولی حدشو با قطع نظر از وجود شما تو خارج دارید. همونطور که سطح و با قطع نظر از جسم تو خارج ندارید، حدم با قطع نظر از وجود تو خارج ندارید. پس تو خارج شما جسم محدوده به سطح دارید، تو خارج وجود محدوده به ماهیت دارید. تو خارج سطح رو ندارید، تو خارج ماهیت هم ندارید. تو ذهن که میایید هم ماهیت رو تو ذهن میارید کاملا تصور میکنید جدای از وجود، هم سطح رو میارید جدای از جسم تصورش میکنید. پس جایگاه ماهیت ذهنه، جایگاه وجود خارج. همونطور که جایگاه سطح ذهنه و جایگاه جسمی که دارای سطح تو خارج. پس روشن شد که ماهیت رو میتونیم بگیم تو خارج هست، اما نه به نعت استقلال، بلکه به عنوان این که دنباله وجوده، حالا یا تابع وجوده یا به واسطه وجود موجود است. اونا بحثیش که حالا شاید بعدا مطرح کنند، ولی بالاخره شما در خارج ماهیت رو دارید، نمیتونید بگید ماهیت در خارج نداره، چون وجودتون محدوده، وجودی که تو خارج دارید محدوده. اگر ماهیت تو خارج بردارید این وجود میشه نامحدود، وقتی شد نامحدود میشه وجود خدا دیگه، وجود انسان و شجر نیست. حد حتما باید تو خارج باشی، منتها در واقع گفته نمیشود حد تو خارج است، گفته میشه وجود محدود تو خارجه. به این غیر از اینه که بگیم حد تو خارجه، حد میاد تو ذهن من، مثل اینکه سطح میاد تو ذهن من. ما جسم محدوده به سطح رو تو خارج داریم نه سطح رو، وجود محدوده به ماهیت رو تو خارج داریم نه ماهیت رو. پس محدودیت وجود تو خارج هست، لذا ماهیت در به همین اندازه تو خارج هست. حدش که همون ماهیت رو تو خارج نیست، شما وجود محدود تو خارج دارید، حد رو ندارید. درست مثل همین جسم، شما جسم محدود به سطح تو خارج دارید، سطح رو ندارید. پس میتونید بگین سطح تو خارج هست به عنوان این که جسم محدود تو خارج هست. میتونید بگید ماهیت تو خارج هست چون وجود محدود تو خارج هست. پس در واقع وجود محدودی که تو خارج هست و شما مجازن یا طبعا میگین حدم تو خارج هست، در حالی که حد تو خارج نیست. حقیقتا حد تو خارج نیست، مجازن تو خارج است. یعنی اونی که تو خارجه وجود محدوده نه حدش، همونطور که اونی که تو خارجه جسم محدوده به سطح نه سطحش. تا اینجا مطلب روشن شد انشالله. حالا آیا این وجود ماهیت در خارج که میگید هست به تبع هست یا به غرض؟ قرار شد وجود ماهیت تو ذهن باشه، حقیقتا وجود ماهیت تو ذهن هست، هیچ که انکار نداره که ماهیت تو ذهن من موجود حقیقتا هم موجود به وجود ذهنی، اما تو خارج وجود داره یا نداره؟ قرار شد وجود داشته باشه، وجودش چگونه است؟ وجود بالاصاله که نیست، چون قرار اصالت الوجود داره حرف میزنه، پس وجود ماهیت اصیل نیست، وجود وجود اصیله، یعنی وجود اصیله نه ماهیت. بنابراین تو خارج یا باید به تبع موجود باشد یا بالعرض، چون ما برای هر موجودی سه تا حالت بیشتر نداریم، وجود بالاصاله، وجود به تبع، وجود بالعرض. برای ماهیت که بنابر قول به اصالت وجود اصالت قائل نشدیم، پس از این سه تا فرض یکیش که اصالت میره کنار، میمونه تبعیت و عرض بودن، تابع بودن و عرض بودن، این دوتا رو باید رسیه کنیم. بنابر قول به اصالت وجود داره حرف میزنم، بنابر قول اصالت ماهیت که ماهیت اصالت داره دیگه، نوبت به تبعیت و عروض نمیرسه. بنابر قول اصالت وجود داره حرف میزنم، ماهیت اگر در خارج موجوده بنابر قول اصالت وجود چگونه وجود داره؟ وجود به تبع داره، وجود به اصالت که نداره، وجود به تبع داره یا بالعرض؟ فرق بین به تبع و بالعرض رو دقت کنید تا بعد ببینیم که برای ماهیت وجود بالعرض قائلیم یا وجود به تبع. مثال زدن، خودتونم مثالش رو آگاهید، فرض کنید اسبی داره را میره، گاری هم به پشتش بستیم، این گاری هم داره را میره، یه انسان هم رو گاری نشسته، اونم داره را میره، هر سه دارن حرکت میکنه، هم اسبه داره حرکت میکنه، همین گاری به دنبال اسب حرکت میکنه، همون انسانی که روی این گاری نشسته داره حرکت میکنه، هر سه شون دارن جابجا میشن. اسب رو میگیم حرکتش بالاصاله است، چون خودش داره حرکت میکنه. گاری رو میگیم حرکتش به تبعه. اون انسانی که رو گاری نشسته میگیم حرکتش بالعرضه. اسب حقیقتا حرکت میکند و حرکت مال اوست، لذا متحرک است بالاصاله. گاری حرکت میکند، حقیقتا داره حرکت میکنه، حرکت یعنی انتقال مکان، داره انتقال مکان میده، پس حقیقتا داره حرکت میکنه، ولی حرکت مال او نیست، حرکت مال اسبه، لذا حرکت گاری رو میگیم بهتره. اون انسانی که نشسته حرکت نمیکنه، اون مکان عوض نمی، حرکت این انتقال مکان، اون که مکان عوض نمی کنه، همون جا که نشسته نشسته، مکانش عوض نمیشه، مکان اصل داره عوض میشه، مکان گاری داره عوض میشه، مکان این انسانی که رو گاری نشسته عوض نمیشه، همون جا که نشسته بوده نشسته. ولی بالعرض یعنی به مجاز گفته میشه عوض میشه، چون گاری داره جاش عوض میکنه، مکانش عوض میکنه، این انسان هم مکانش عوض میکنه. این انسان اگه بلند میشه تو گاری راه میرفت، میگفتیم حرکتش به اصال است. اگر کسی این انسان رو تو گاری میکشید از این ور گاری به اون گاری، میگفتیم حرکتش به تبع، ولی این شروع از حرکت رو نداره، این نشسته سر جای خودش، حرکتش بالعرض یعنی حرکتش مجاز، بالعرض یعنی مجاز، به تبع یعنی حقیقت. گاری حرکتش به تبع یعنی واقعا و حقیقتا داره حرکت میکنه، چون داره انتقال مکان میکنه. اون انسانی که نشسته حرکتش مجاز است، چون واقعا انتقال مکان نداره. خب پس روشن شد، متحرک بالاصاله اسب، متحرک به تبع گاری، متحرک بالعرض اون انسان، و متحرک بالاصاله حقیقتا متحرکه، متحرک به تبع هم حقیقتا متحرکه، متحرک بالعرض مجازا متحرکه، حقیقتا متحرکه. حالا میام تو بحث خودم، این مثالی که زدم میام تو بحث خودم، آیا وقتی ما وجود به ماهیت میدیم ماهیت حقیقتا موجود میشه؟ به طوری که میتونیم بگیم وجودم موجود است، ماهیتم موجود است، یعنی وجودم منور است، ماهیتم منوره، یا نه نور وجود پاشیده رو ماهیت، ماهیت منور نشده، نور از اینجا پاشیده رو اون. اگر من میگم ماهیت منوره، مجازن دارم میگم منوره، چون نوری که نداره، نوریست که از وجود پاشیده این، و این نور مال وجوده، مال این ماهیت نیست. اینطور نیست که ماهیت روشن بشه، ماهیت تاریک بوده تا آخرم تاریکه، اون کنارش وجود روشنه و ما فکر میکنیم ماهیت روشنه، این میشه معنای مجازی، معنای این که ماهیت موجود است مجازن. موجود بالعرضه. اما یه وقت نمیگیم ما نه ماهیتم روشن شد، وجود وقتی تابید ماهیت روشن کرد، بعد چون ماهیت روشن شد پس واقعا موجود شده، واقعا موجود شده منطقه به طبع وجود. اگه وجود نبود این موجود نمیشد، همونطور که اگر اصل نبود گاری حرکت نمیشد، اینم موجود نبود این ماهیت موجود نمیشد، اگه وجود نبود این ماهیت موجود نمیشد، ولی چون وجود آمد ماهیت موجود شد. اینجا گفته میشه ماهیت موجود است به طبع و حقیقتا. اما بنابر قول صدر اینطور نیست، ماهیت موجود است بالعرض، یعنی وجود مال موجودیت، موجودیت مال این وجوده. اگر به ماهیت اسناد موجودیت میدیم در واقع اسناد مجازیه، اسناد اله ماهوبله نیست. اسناد موجودیت به وجود اسناد حقیقی و اله ماهوبله، اسناد موجودیت به ماهیت اسناد مجازی و اله غیر ماهوبله. بنابر نظر صدرا که میگه ماهیت موجود است در خارج بالعرض و از این چنینه، بنابر نظر آقا علی حکیم که میگه ماهیت در خارج موجود است به طبع، اینطوره که واقعا ماهیت نور داره، واقعا منوره، منتها با کمک وجود نور وجود رو گرفت، نور وجود روش نپاشید بلکه نور وجود رو گرفت و الان دارای نور شده. بنابر قول صدرا میگه نور وجود رو نگرفته، نور وجود روش پاشیده و اون هنوز تاریکه و این نور وجودی که شما دارید میبینید نه نور ماهیت، ماهیت نوری نداره. ولی عقلی حکیم میگه نه نور داره، منتها این نور رو از جای گرفته. مثلا فرض کنید نور خورشید رو ما میندازیم رو آینه، خورشید منوره، آینه منوره، بعد آینه رو میگیریم طرف یه اتاق تاریک، نور میره تو اتاق تاریک، نور از آینه میره تو اتاق تاریک، اتاق تاریک تاریکه، این نوری که رفته روشنه، نوری که رفته تو اتاق روشنه، اتاق روشن نیست. بعد نور خدا آینه چی؟ آینه واقعا روشنه، نور کسب کرده و روشنه. نور خورشید میشه بالاصاله، نور آینه میشه به طبع، نور اتاق میشه بالمجاز. اینطوره دیگه، اتاق تاریکه، این شعاع نوره که رفته تو، خود اتاق نور نداره، این شعاع نوره، لذا فقط همون قسمتی که این شعاع رفته شما روشن میبینید، بقیه هنوز تاریکه. پس اتاق هنوز هم تاریکه، اگر میگیم اتاق روشنه مجازن میگیم روشنه، این شعاعی که رفته تو اتاق اون روشنه. اما آینه اینطور نیست، آینه واقعا روشن شده منتها به طبع، خوشیدم واقعا روشنه به الاصاله. ما اون ماهیت رو عبارت از اون اتاق تاریک میدونیم و میگیم نور وجود رفته توی او ولی او نگرفته و روشن نشده. عقلی میگه نه، ماهیت مثل آینه است، ماهیت مثل آینه است که نوری گرفته داره پس میده. خب همش من حرف زدم، وقت حرف زدم به شما ندادم، زرنگی کردم، وقتم تموم شد. نه، تبع به معنی حقیقت بودن هر دو میشه، بل اصاله به تبع هر دو حقیقت هم، ولی اصیل نیست. اصیل یعنی مال منشأ اثر اون اصفه، منشأ اثر اصفه، منشأ اثر گاری نیست. بخوام توضیح بدم اول اینجا بعد برم اونجا. منشأ اثر اصفه، گاری منشأ اثر نیست، گاری تابعه ولی اثر رو قبول کرده، گاری تابعه ولی اثر رو قبول کرده، ولی منشأ اثر نیست، منشأ اثر مسلم اصفه. در وجودم منشأ اثر وجوده، ولی این ماهیت به قول آقا علی واقعا اثر رو قبول کرده، به قول صدرا واقعا اثر قبول نکرده. مگر از آقا علی به کردن موجودی
هنسی؟ اگه منشأ اثر فقط وجوده، این ماهیتی مثلا چی کار است؟
نه ببینید، اشکال میکنید یا تصویر نکردید. نه وقتی اشکال بخواد بکنید خب بحث دیگه میشه. ما الان بحثمون فقط در تصوره، در تصدیق نیست. شما میخوان تصدیق کنید میخوان نکنید، بحث دیگه است. تصورش معلوم شد دیگه.
فرق در تبع و در عرض مشخص نیست که به تبع موجوده.
با مثال مشخص شد به تبع موجوده، یعنی این که واقعا وجود داره، منتها وجودش از جایی گرفته اما داره. بلعرز موجوده یعنی وجود نگرفته، هرچی هم بهش دادن ضعیفتر از این بوده که بتونه بگیره.
شما را از نتیجه کار این ها اقتراف کجا ظاهر میشه؟ ایش میگه به طبع ماهیت موجوده، با اون بزرگواری که میگه نه مجازن موجوده.
نه فقط شما همین رو متوجه بشید. حالا آثار این حرف چیه؟ یه بحث دیگه است. اصلا آثار اصالت وجود چیه؟ آثار اصالت ماهیت چیه؟ اینا یه بحثای دیگه است. ما الان فقط میخوام تصور کنیم که وجود اصیله یا ماهیت اصیله. اگرم وجود اصیله، ماهیت تابع یا مجازه. اینا رو میخوام فقط تصور کنیم. تصورش هم ظاهرا با این بیان که من کردم معلوم شد. حالا کجاها فرق میکنن، کجاها نتیجه میدن، یه بحث دیگه.
هیچ اثری نه، هیچ
منشأ
اثری نداره.
چرا؟ منشأ اثر است به تبع وجود.
باز منشأ اثر باز
منشأ اثر است به تبع وجود. اگر تابع باشه منشأ اثر است به تبع وجود. اگر مجاز باشه اصلا منشأ اثر نیست، مگه مجازن؟
شما شفر دیزلی آقای مدرس با جمعی مشاد چه فرقی میکنه؟
شما فرق نکن، شما فرق نکن. مشاد باید ببینیم اصالت ماهیت، اصالت وجودی.